أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با آیه ولایت بود، از نظر نزولش در حق امیر المؤمنین و دلالت آیه بر ولایت بحثی شد. گرچه بخواهیم عمیق‌تر بحث کنیم، خب مسئله اقتضای کشش رو دارد که 10-12 جلسه پیرامون این مسئله بحث بشه. و ما در پاسخگویی به کتاب دکتر غفاری که تقریبا مفصلترین و عریض‌ترین کتاب ضد شیعه در 15 قرن به نام اصول مذهب شیعه الاثنی عشریه، ما الان 3 ساله داریم برای این با کمک از دوستان جواب می‌نویسیم. در اونجا ما کل شبهاتی که یعنی جدیدترین شبهات و قدیمی‌ترین شبهاتی که پیرامون آیه انما ولیکم الله بوده مفصل آورده‌ایم که انشاءالله شاید تا آخر امسال به قول قبله از چاپ بیاد بیرون. دوستانم اونجا را میشاله مطالعه کنن، اون دیگه خیلی مفصله. اگر ما بخوایم بحثای اونجا را بیاریم، فقط باید درباره آیه ولایت یک ترم 17-18 جلسه ای، اونم هر جلسه 1.5 ساعت صحبت کنیم. دیگه با 3-4 تا جلسه 40 دقیقه 45 دقیقه نمیشه اکتفا کرد. کتاب اصول مذهب شیعه الاثنی عشری دکتر ناصر الغفاری از اساتید دانشگاه‌های عربستان سعودی. این کتاب حدود 8-10 سال قبل نوشته شد و الان کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های عربستان سعودی هم هست، در 3 جلد نوشته شده. و میشه گفت هرچه که شبهاتی در این 15 قرن علیه شیعه بوده، ایشون آمده با یک تیم خیلی قوی در چند سال، نم رساله دکتراش بوده، نوشته و دولت عربستان سعودی هم این رو با تیراژهای آنچنانی منتشر کرده. این هم مالا ترمان 3 سال از مشغول هستیم، 3 جلدش آماده چاپ شده که من جمله همین آیه ولایت کامل شده، حدیث قدیش کامل شده، حدیث منزلت کامل شده، اینها کلن بحثهاش کامل شده. انشاءالله دعا بفرماین دوستان از آقای امام هشتم طلب کنند که انشاءالله خدا توفیقمون بده هم اینها را چاپ کنیم برای استفاده عموم، هم باقی مانده شبهات رو هم امام هشتم به احترام خواهر بزرگوارشون فاطمه معصومه که امروز ولادتش هست کرم کنن، عنایتی کنن، بتونیم یک خدمت ناچیزی به ساحت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه داشته باشیم. یکی از بحث هایی که در اینجا مطرح هست که عزیزان یه مقداری دقت بکنن، البته این بحث ولی که کردیم هم در آیه ولایت مطرحه، هم در حدیث غدیر مطرحه. این رو اگر ما نسبت به همین کلمه ولی هرچی بیشتر منوفر بدیم بحث کنیم، در تقریبا می شود گفت 3 جا ما از این استفاده می کنیم. یکی در آیه انما ولیکم الله، یکی در حدیث علی ولی کل مؤمنین بعدی که ازش تعبیر می‌کنم به حدیث ولایت، یکی هم حدیث غدیر هست. یکی از نکاتی که عزیزان باید دقت کنن، من برای تتمیم بحث قبلی عرض کنم و بعد به برخی از شبهات. ببینید، شما به ما میگوید کلمه ولی در آیه، کلمه ولی در حدیث ولایت، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، ولی در حدیث غدیر. چون حدیث غدیر اگر 1 یا 2 روایت داشته باشه من کنت مولا فعلیون مولا، تعابیر دیگر هم هست که من کنت انا ولیو فعلیون ولیو، من کنت مولا فعلیون ولیو، من کنت ولیو فعلیون مولا، تعابیر متعدد دیگری هم هست که اونجا کلمه مولا ولی 1 معنی است. اینجا که میرسید شما میگید آقا اینجا مولا یا ولی به معنای دوست، ناصر، چه ما از شما سوال میکنیم این کلمه ولی که در کلم زبان خلیفه اول و دوم استعمال شده اون تو چه معنا میگیرید شما؟ چرا یک بام دو هوا میکنید؟ اصلا ما کاری دیگه چی نداریم. خود آقای ابوبکر داره از دنیا میره، چه نوشت ابوبکر؟ مردم هیچ اختلافی نکردن، گفتن ابوبکر خلیفه معین کرده، ما باید بریم با این خلیفه ابوبکر بیعت کنیم. چی گفت که پیغمبر اون رو درباره علی نگفته؟ ببینید تاریخ طبری دارد که ابوبکر در هنگام وصیت گفت انی ولیت علیکم عمره. خب اگر بابا ولی به معنای دوسته، خب اونجا هم بگه دوسته. عمر همین نامه را گرفت، آمد در مسجد، ایها الناس، همه توجه توجه توجه، این نامه ایست که جناب خلیفه ابوبکر خلیفه بعدی را معین کرده. غلام ابوبکر رب بالای منبر خان کتب ابوبکر انی قد ولیت علیکم عمر. خب این چیه؟ به چه معناست اونجا؟ نگفت قد خلفت علیکم عمر، قد وصیت علیکم، یا جعلتو خلیفتن، جعلتو امامن، جعلتو، نه، قد ولیت علیکم عمر. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429، جلد سه 429، سیره عمر ابن الخطاب مال ابن جوزی هست، صفحه 28، صفحه 37، تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحه 85. این نقل کردن آقای ابوبکر نوشت انی ولیت علیکم قد ولیت علیکم عمر. خب اونجا به چه معنا گرفتید؟ همون معنا رو هم در رابطه با انما ولیکم الله علی ولی کل مؤمنین بعدی من کنت مولا فعلی مولا هم بگیرید. یا خود خلیفه دوم در بستر بیماری افتاده، مجروح، وصیت میکنه، میگه لو ادرکت سالم مولا ابی حذیفه لولیتهو، اگر سالم مولای ابو حذیفه بود، زنده بود، او را ولی شما قرار میدادم، ولی شما قرار میدادم، یعنی دوست شما قرار میدادم، یا نه ولی امر شما قرار میدادم. باز تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 33، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 181، استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 161، استلغابه جلد 2 صفحه 246، و ده ها و صفا مصادر دیگر. اونجا شما به چه معنا گرفتید؟ همون معنا رو هم در روایاتی که از زبان نبی مکرم نسبت به امیر المؤمنین آمده بگیرید شما. در خود صحیح مسلم صراحت داره بر اینکه عمر خطاب به علی و عباس برگشت گفت لما توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت، فقلتو انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، من ولی و جانشین انتخاب شده پیغمبر و ابوبکر هستم. صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152. خب اونجا به چه معناست؟ خب شما همون معنا رو هم در اینجا داشته باشید دیگه، چرا دارید یک بام دو هوا میکنید؟ بگذاریم یکی از شبهاتی که در اینجا مطرح کردن اینی که امیرالمؤمنین در نماز، برای شما عرض کنم، صدای سائل را شنید، دستش بلند کرد، انگشتر از دستش در آورد و گفت: آقای سائل بفرما، اینها همه فعل کثیر مبطل نمازه. شما یک شعری میگید چی آها تو قافیهش گیر میکنی، فعل کثیر مبطل نماز، این همه کارهایی که امیرالمومنین انجام داده نمازه باطل شده دیگه. الذین یقیمون الصلاة معنا پیدا نمیکنه این همه کار. جواب: ما جای دور نمیریم، در خود کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 73، جلد اول صفحه 73 نقل میکنن: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی و هو حامل امام بنت زینب. پیغمبر نماز میخواند، نوه خودش را از دخترش زینب بغل میکرد. بله، حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله ولی ابی العاص بن ربی، فاذا قام حملها و اذا سجد وضعها. پیغمبر وقتی که میخواست بلند شه امامه را میگرفت بغلش، میخواست بیاد سجده کنه میذاشتنی، رکعت دوم باز این نوش رو میگرفت بغلش نماز میخواند، میخواست رکوع کنه سجده دختر رو میذاشتنی. خب اونجا میگه پیغمبر نمازش باطله یا نه؟ اونجا زبان شما رو موش میخوره دیگه، جرأت نمی کنید. ولی نسبت به امیرالمومنین این همه زبان درازی، این همه جساره. امامه را برداشتن، در هر رکعت دوباره زمین گذاشتن، این بیشتر وقت می برد یا در یک لحظه انگشتر در آوردن و به سائل نشان دادن آوردن بردن؟ قابل مقایسه نیست این جدا با هم دیگه. این دیگه در صحیح مسلم شما هم از اعتیاد به سند هم نداره. جلد اول صفحه 73 حدیث 1099. بله، اونها میگن دیگه چیکار کنیم دیگه. شما میگه فعل کثیر، حرف زدن یکی از چیزایی که خود فخر رازی اینها چیز میکنن، میگن فعل کثیر مبطل نمازه. بله، فعل کثیر که هیئت نماز رو به هم بزنه، بله، هیئت نماز، بله، فرق نمی کنن. برای شما اصلا، مثلا شما دارید نماز می خوانی، از اون طرف برای شما از کنم عباتن در می آرد، قباتن هم در می آرد، پیرهن در می آرد، دوباره پیرهن دیگه می روشید، دوباره قبای دیگه می روشید، عبا. خب اینها فعل کثیر اصلا برای شما اصلا نمیشه اینها رو بفرمایید. این دفعه از مراجع سوال کنید رضا نظر شد چیه. بله، این مسئله فقهیه هست. بله، اگه خلاصه اونی که هست در رساله ها و فتاوای فقها، اگر اطلاق فعل کثیر بشه به طوری که از حالت نماز خواندن در بیاد بیرون، مبطل هست. ولی افعال کوچک که هیئت نماز را به هم نزند مبطل نیست. حالا عرف این که بچه را بغل میکنه شید میده، برای شما عرض کنم این به چه صورت هست. اگر چنانچه هیئت نماز بیاد بیرون مبطل، در غیر این صورت برای شما عرض کنم چیز نیست. روایت دیگر ما داریم در کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 513، روایتش هم از آقای ابو هریره هست که دیگه بالاترین مرتبه وساقت از دیدگاه اهل سنت را دارد. میگه: کنا نصلی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويزعهما على الأرض. پیغمبر نماز که میخوان امام حسن و امام حسین وقتی حضرت میرفت سجده میامدن پشت حضرت سوار میشدن. حضرت میخواست از سجده بلند شه، خیلی با آرامی امام حسن و امام حسین را میگرفت میذاشت زمین، از سجده بلند میشد. دوباره حضرت میرفت سجده، این دوتا نازنین میامدن روی پیغمبر سوار میشدن. دوباره پیغمبرم با آرامش و مرافقت این دوتا را ور میداشت میذاشت زمین. فإذا عاد عادوا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذي. نماز حضرت که یعنی از سجده آخر در آمد، این دوتا را روی زانوی مبارکشون قرار داد و این رو بزرگان نقل کردن. خب این همه کار از نبی مکرم که در هر سجده ای برای شما عرض کنم اینها را میگیره میگذارد زمین، دوباره وقتی پیغمبر میده سجده اینا میان روی پیغمبر سوار میشن. دوباره به این شکلی در چهار رکعت چهار مرتبه یا هشت مرتبه این قضیه اتفاق میفته. آیا اونجا این کار موجب بطلان نماز نیست؟ این رو مسند احمد جلد دوم صفحه 513، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل صفحه 20، سنن کبرا مال آقای نسائی جلد پنجم صفحه 50، حاکم نیشابوری هم در جلد 3 مستدرک صفحه 173 میگه روایت صحیحه. پس این اشکالی که آقایان میکنن، این عمل فعل کثیری است یا منافات با هیئت صلات دارد، حرف بی حساب و بی مدرک و با مبانی خود اهل سنت هم منافات داره. اشکال دیگری که اینجا مطرح میکنن، بله میگه، شما میگید مراد از این یقیمون الصلا و یؤتون الزکا و هم راکعون علی ابن ابی طالب که در رکوع انگشتر در آورد به سائل داد، این کار با نماز منافات داره؟ این داره علی نماز میخونه یا انگشتر بازی میکنه؟ نستجیر بالله بگه پیغمبر اکرم نماز میخونه یا نوه بازی میکنه؟ هر حرفی اونجا میزنید اینجا هم شما بزنید دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. اون دیگه اجازه بده اینجا نگه، اون سر جای خودش. بله برای شما عرض کنم اینجا صدای فقیر برای شما عرض کنم خود امام رضوان الله تعالی علیه به این جواب داده که وقتی صدای فقیری میاد اینا در حقیقت صدای الله داره میشنوه از حلقوم فقیر یک مظلومی، و وقتی مایوس میخواد برگردد اثر وضعی این عمل هم در جامعه و هم در روح اون فقیر. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه احساس میکنه که اگر چنان تیم قضیه بگذرد شاید فقیر بره از دسترس هم خارج بشه، انجام داده. اونجا هم محض خدا هست، اونجا هم صدا صدای اللهه، اینجا هم صدا صدای اللهه. شبهه دیگری که در اینجا هست این هست که اینجا به صيغه جمع آمده، الذين آمنوا یقیمون الصلاة یعطون الزکات راکعون، چهار تا پنج تا صيغه جمع آمده. چطور میشه صيغه جمع گفته شود و اراده مفرد شود؟ خب این قضیه را از بزرگان اهل سنت زمخشری که از استوانه های تفسیر اهل سنت جواب داده، یا آقا مراد در اینجا علی ابن ابی طالب هست، و اگر صیغه جمع هم آمده به خاطر تشویق و ترغیب مردم به این عمل هست. میگه مردم درست است این کار از یک نفر صادر شده، ولی ما با صیغه جمع میاریم اعلام میکنیم زیبنده است و شایستگی داره همه شما این کار رو انجام بدید. این جوابش که جناب زمخشری در کشاف جلد اول صفحه 694 نقل میکنه. و نکته دیگری که مرحوم شرف الدین داره که اینجا به صیغه جمع آمده برای اینکه کفار و مشرکین و یا منافقین در برابر امیرالمؤمنین موضع گیری تند نکنند، به فکر این باشند که ما خلاصه جای توجیه دارد. جواب سوم، ما میبینیم در قرآن موارد متعدد صیغه جمع آمده و طرد اراده شده، نه یک مورد، نه دو مورد، صدها مورد. به چند موردش ما اشاره میکنیم. در سوره ممتحنه آیه 8، ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. این همه ضمایر جمع. تمام اینها برای شما عرض کنم، آقایان صراحت دارن برای شما عرض کنم، در خود صحیح بخاری هست که میگه قالت اتتنی امی راغبتن فی عهد النبی فسألت النبی آسلها قال نعم قال ابن عیینه فانزل الله تعالی فیها. اینجا یک برای شما عرض کنم فرد بوده و درباره این فرد برای شما عرض کنم صیغه جمع به کار رفته. روایتشم از اسماء ابنت ابی بکر قالت اتتنی، بله امی راغبتن یا بله فی عهد النبی فسألت النبی آسلها قال نعم. میگه برای شما عرض کنم اینجا لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، شاید هم اینجا چیز باشه، اتتنی امیه که از افراد شاخص به قول مخالفین بوده، میگه آیا به او من صله رحم بکنم یا نه؟ میگه اشکالی ندارد. لا ینهاکم الذین لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، در رابطه با خود امی و یک نفرم بیشتر نیست. یستفتونک، کلمه یستفتونه صیغه جمعه، همه بالاتفاق دارن که مراد از کسی که استفتا کرده جابر ابن عبدالله انصاری بوده. روایت اول که عرض کردم صحیح بخاری جلد 7 صفحه 71. این حدیث دوم که مراد از این یستفتونه که قل الله یفتیکم فی الکلاله جابر ابن عبدالله انصاری بوده، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 60 و در خود سنن ترمذی تاریخ طبری و دیگر موارد آمده که مراد از این آیه یستفتونک صیغه جمع اراده شده جابر بن عبدالله انصاری. در سوره بقره آیه 215، یسالونک مازا ینفقون قل ما انفقتم من خیرین. اینجا برای شما عرض کنم یسالونه ینفقونه انفقتم، 3 لفظ جمع آمده و آقایان همه اتفاق نظر دارند در رابطه با عمرو بن جموح این نازل شده. آقایان میتونن کتاب تفسیر درالمنصور سیوطی جلد اول صفحه 243، تفسیر آلوسی جلد دوم صفحه 105 و صدها تفاسیر دیگر رو ببینند که اینجا آیه شریفه یسالونت مازا ینفقون درباره عمرو بن جموح یا جموح نازل شده. سوره آل عمران آیه 181، الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا. الذین 1، قالوا 2، نحن 3، اغنیا 4. 4 تا صیغه جمع آمده. آقایان میگویند مراد از این آیه حیی ابن اختب هست. آیه 181 آل عمران، و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. منهم الذین یؤذون یقولون صیغه جمع. آقایان میگویند برای شما عرض کنم در رابطه با یکی از منافقین برای شما عرض کنم به نام جلاس ابن سوید نازل شده. این سوره توبه آیه 61. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم والذین یبتغون کاتبوهم. برای شما عرض کنم اینها فکاتبوهم، اینها همه در رابطه با غلام حویت ابن عبدال ازا نازل شده. تمام تفاصیل اهل سنت در این زمینه به صراحت گفتن ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم. الذين ياكلون دوباره ياكلون دوباره في بطونهم، اینها در رابطه با برای شما عرض کنم مرتد ابن زید ابن قطفانی نازل شده. خب اینها چیه؟ و ده ها موارد در این زمینه هست که ما به عنوان نمونه این 7 مورد رو ذکر کردیم. پس استعمال جمع اراده فرد یک امر شایع در قرآنه و در عرف معمولا در عرف افراد ادیب و مؤدب اصلا کلمه فرد غالبا استعمال نمیشه. آقا شما تشریف بیاورید، شما بفرمایید، شما فرمودید، شما نوشتید، به یک نفر میگه. کلمه شما ما در مصطلح فارسی مونم هست، عربان به همین شکل هستن. لفظ مفرد معمولا در مواردی که گوینده ادیب و بزرگوار باشه یا مخاطب فرد بزرگواری باشه استعمال میشود. و برای شما عرض کنم اشکالات متعدد دیگری هم هست. یکی از چیزهایی که در اینجا برای شما عرض کنم آقایان مطرح کرده اند، چون اشکال برای شما عرض کنم زیاده، من یکی دو مورد از اونهایی که دیگه اساسی هست در این چند دقیقه که در خدمت آقایان هستیم عرض کنم. بله، یکی از اشکالاتی که کرده اند اصلا امیرالمؤمنین ثروتی نداشته. شما تو تاریخ خودتون شیعه ها میخوانید برای اینکه امیرالمؤمنین از مال دنیا چیزی دستش نبود. زکات، اونم زکات فزه، باید یک مرحله خیلی بالایی، یک ثروت کلانی از طلا یا نقره داشته باشد تا بتواند از او زکات بدهد. اصلا خود برای شما عرض کنم فزه حتما باید به نصاب برسد و از حد نصاب هم سالی هم بگذرد تا بر او زکات واجب بشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین نبوده. در اینجا ما جواب میدیم کلمه زکاتی که در اینجا آمده زکات مصطلح نیست که شما آمدید میگه ثبت الارض من گوش. اول شما ثابت کن بر این که مراد از زکات در اینجا همون زکات مصطلح، بعد اشکال بکن. بلکه مراد از زکات در اینجا معنای لغوی او هست که به معنای طهارت، نمو، برکت، مدح و امثال او هست. و در قرآن مجید هم این تعابیر زیاد به کار رفته و او در رابطه با حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. در سوره انبیاء آیه 73، در سوره مریم آیه 55 کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیاً. خب خیلی واضح و روشنه که زکات در شرایع گذشته به این شکلی که ما داریم قطعا نبوده. یعنی کسی بیاد برای شما عرض کنم گندمی جویش به حد نصاب برسه، طلا و نقرش به حد نصاب برسه. مراد از این زکات همون معنای لغوی هست که اینها پاک می ساختند، نمو می دادند، برکت می آوردند. مراد از این همونطور که نماز در اونجا هم مثل نمازهای ما نبوده، مراد از نماز برای شما عرض کنم وصیت می کردن به صلات، صلات اونها غیر از صلات ما بوده، لعل صلات در اونجا به معنای همون دعا و نیایش به کار رفته باشه. یا مثلا قد افلح من تزکا و ذکر اسم و ذکر رب اسم ربه فصلا. خب شما اینجا برای شما مثلا معنای قد افلح من تزکا اینجا را میگید قد افلح کسی که زکات مالش را بیرون کرد، یا نه قد افلح کسی که تزکیه کرد خودش رو، پاک کرد خودش رو و به عمرش برکت داد. یا الذی یعطی ماله یتزکا، اونجا به معنای زکات میگیرید شما. الا ای حالین، این کلمه زکات در اینجا هیچ ثابت نیست که به معنای زکات مصطلح اخراج مال معین از اموالی که حد نصاب رسیده باشه. یک ثانیاً این از کجا شما میفرمایید که علی بن ابی طالب در این حد اموالی نداشت که به حد نصاب برسه؟ آقا امیر المؤمنین در زمان نبی مکرم همانند دیگر مجاهدین در جنگ ها شرکت میکردن، غنائم جنگی پیغمبر اکرم دین همه توضیح میکرد. من جمله از اونها امیر المؤمنین سلام الله علیه چیکار میکرد؟ از این غنائم جنگی میگیره. شاید در بعضی از این موارد چندین برابر حد نصاب در اختیار امیر المؤمنین اموال قرار میگیره. لعل امیر المؤمنین به خاطر اون اموالی که در اختیارش قرار گرفته بوده زکات همون اموال متعلق به غنائم رو داده، چون در زکات لازم نیست حول بگذره. مثل قضیه خمس، میگه در خمس ارواح مکاسب باید سال بگذره، میگه مستحب به همون روزی که کسی ردع میکند همون روز خمس و وجوهاتش کنار بگذاره. در زکات هم همین رو ما میگیم، اون زمانی که میاد در اختیار انسان مخصوصا زکات نقدین، دیگه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصلا فرصت این که بخواد صبر کنه سال بر این بگذره نبود، همون لحظه برداشته زکات اون رو حساب کرده و به سائل داده. یعنی اینها همه بهانه های برای شما عرض کنم بنی اسرائیلیه. اینکه امیرالمؤمنین فقیر بوده، نه، امیرالمؤمنین نمیخواست مالی بر مال انباشته کنه. خود حضرت در نامه 45 که به عثمان ابن حنید می نویسه میگه والله لو شئت لاهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا القم و نسائج هذا القم فعلت. قسم به خدا اگر بخوام از بهترین و لذیذترین غذاها بخورم، بهترین لباسا، گران قیمتترین لباسا را بپوشم، می پوشم، مانعی ندارم من، نه منع عقلی، نه منع عرفی، نه منع شرعی. بلکن هیهات ان تغلبنی هوای و ان تقودنی جشعی الى تخیر العطعم و لعل بالحجاز و الیمام من لا تمع له فی القرص و لا احد له بالشباب. ولی هیهات فرزند ابی طالب اسیر دنیا بشود، مالی بر مال اضافه کند و حالان که در کشور اسلامی افرادی هستند نان سیر خوردنشون یادشون نمیاد، لباس کافی که خود را بپوشانند در اختیار ندارند. او اکون کما اکون کما قال القائل و حسبک باء ان تبید ببعن تبید ببتتن و حولک اکباد تحن الى الغدی. میگه مرضی بالاتر از این نیست که یک نفر شب با شکم سیر بخوابد ولی در اطراف او افرادی باشند از گرسنگی خواب به چشمشون نمی رود. این در حقیقت یک خلاصه از اشکالاتی بود که پیرامون این آیه شریفه، گرچه برخی از اشکالات دیگر هم هست که انشاءالله عزیزان اون جزوه که در آمد بیرون کتاب اونجا مطالعه خواهند کرد. بفرمایید. اعطای سوره دهر اون یک مرحله‌ای بوده از مراحل زندگی امیرالمومنین. زندگی هر فردی فراز نشیبی داره. امیرالمومنین یک دفعه میاد، حتی در دوران خلافت اون افراد، تا از باقی که خودش غرس کرده و کاشته میفروشد یک ثروت به قول میلیاردی، و بعد از یک هفته میاد همه را خرج میکند، به طوری که حضرت صدیقه طاهره عرضه میدارد علی جان برای ما چه نگه داشتی؟ فرمود که زهرا جان به قدری فقرا دورم رو گرفتن دیگه آخر این جیبم در آوردم نشان دادم دیگه چیزی نمونده، روم نشد فقیری اطراف من باشه ندم. زهرای مرضی عرض کرد علی جان ما رو هم یکی از فقرا حساب میکردید، همون سهمی که به فقرا، یکم برای ما. گفت برای ما خدا کریمه. همون قضیه اون ناقه‌ای که نقل میکنن که رفت و ناقه خرید و ناقه فروخت با حضرت، برای شما عرض کنم، امام حسن مصطفی سلام الله علیه، در اون قضیه هست. حتما داستانش هم شنیدن، مفصلم در کتب شیعه مطرحه، بعد از اهل سنت هم نقل کردن که رفت ظاهرن از عمار بود، ظاهرن یک قرضی گرفت و برای شما عرض کنم رفت یک شطری خرید و به 100 درهم. بعد نفر دوم گفت من شطر رو میفروشی؟ بله. چند؟ برای شما عرض کنم به 200 درهم مثلا یا 150 درهم. گفت برای چی میخوای؟ گفت میخوام برم در راه خدا جهاد کنم. گفت وردارو بر من پولش هم نمیخوام. گفت نه من چیزی میخوام بدم به شما. برای شما عرض کنم حضرت پول رو گرفت، دنبال برای شما عرض کنم نفر اول میگشت که بره اون قرضی که کرده پولش رو بده. پیغمبر اکرم دید علی داره همینطوری دست امام حسن گرفته میچرخه. گفت که برای شما اصلا دنبال چی میگردی؟ گفت من اون چیزی که به صورت نسیه گرفته بودم برای بناس برم اون پول صاحب شطر رو بدم. از رفت رسول اکرم فرمود که علی جان اون کسی که شطر را به تو فروخت جبرائیل بود، اونی که از تو خرید اسرافیل بود، این ناقه هم از ناقه های بهشتی بود، رفت از همون جایی که آمده بود. خدای عالم خواست با این کار نتیجه اخلاص تو را نشان بده. خب امیرالمومنین سلام الله علیه این شکلی بوده، در یک لحظه ثروتمندترین مردم مدینه است، در 24 ساعت دیگر حتی برای غذای خانه‌اش بخواد یک نان خشک تهیه کنه پولی نداره، قرض میکنه برای شما عرض کنم میره برای تهیه آذوقه برای خانه. خب ما همینجا بحثمون رو خاتمه میدهیم. از همه عزیزان التماس دعا داریم در مزان نجابت دعا و در تشرف به حرم آقای امام رضا سلام الله علیه ما را فراموش نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.